با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک بار دیگه خوشحالم که از پنجره رادیو فردا، از افق خبرها پلی زدیم به هر جایی که شما هستید و این لحظه پیچ رادیوتون رو چرخوندین، یا به هر حال الان که تکنولوژی جدیدتر اومده، ساتلایت و اینجور چیزها، و رفتید روی شبکه رادیو فردا و این لحظه رو با ما تقسیم دارید میکنید. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این سو و به نوعی مهمان خانه های شما و محل کارتون و هر جایی که به سر میبرید. با دستانی پر از خبر در کنار شما هستیم و تحلیل و نگاهی خواهیم کرد به اساسی ترین و مهمترین مسئله های روز ایران. اما اجازه بدید که پیش از این که ادامه بدیم این مجله بعد از ظهری رو در کنار شما در 19 روز از شهریور 1400 خورشیدی بشنویم از تازه ترین خبرها در حضور همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران با مقایسه آمار قربانیان کرونا در ایران گفته است در 8 سال جنگ ایران و عراق نزدیک به 240,000 تن کشته شدند، ولی در 18 ماه شیوع کرونا در ایران 113,000 نفر کشته شدند. سازمان نظام پزشکی ایران تعداد قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌داند. بهرام عین‌اللهی که پیش از رسیدن به سمت وزارت بهداشت در حمایت از فرمان منع واردات واکسن کرونای بریتانیایی و آمریکایی نامه امضا کرده بود، در سخنان تازه خود راه حل بحران کرونا را واکسن دانسته است. در هفته های اخیر برخی نمایندگان مجلس فاش کردند که علت تأخیر در واردات واکسن این بود است که واکسن داخلی تولید و توزیع شود. روند واردات واکسن در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به دلایلی که اعلام نشده تسریع شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره روند مذاکرات احیای برجام در میان گفت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دوچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. اظهارات مقام‌های آمریکا و ایران درباره مذاکرات وین در حالی است که به دنبال گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران قرار است شورای حکام آژانس نشستی را در هفته آینده برگزار کنند. مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغانستانی به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، در شهر خوی بازداشت شده است. از علت بازداشت و محل نگهداری آقای سعیدی که از 3 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد، خبری در دست نیست. آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس شناخته شده ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که مجید سعیدی با مجوزهای لازم برای عکاسی از وضعیت پناهجویان افغانستانی مرز ایران و ترکیه به این مأموریت رفته بود. به گفته آقای یعقوب‌زاده، خبرنگار روزنامه شرق هم به اتفاق مجید سعیدی بازداشت شده که اسم این خبرنگار هنوز اعلام نشده است. در 14 جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که دیروز پنجشنبه در استکهلم سوئد برگزار شد، محسن اسحاقی، زندانی سیاسی سابق، شهادت داد که حمید نوری در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی سال 78 نیز نقش فعالی داشته است. آقای اسحاقی همچنین درباره مواجهه خود با هیئت مرگ اعدام‌های سال 67 نیز توضیح داد که پس از برداشتن چشم‌بند، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پور محمدی را در مقابل خود دیده و در ازای اعلام براءت از سازمان مجاهدین خلق و نوشتن ندامتنامه از اعدام رهایی پیدا کرده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی شکنجه و هدایت آنها به اتاق اعدام در سال 67 مشارکت داشته است. حمید نوری روز 18 آبان ماه 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و از طرف پلیس سوئد بازداشت و روانه زندان شد.
ممنون نسرین که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بریم سراغ این مجله بعد از ظهر که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به آخرین وضعیت کرونا، اون هم در شرایطی که از بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی از اواسط مهر ماه صحبت می شود و در کنارش بازگشایی مدارس در ایران به شوراهای آموزش و پرورش واگذار شده. کیانوش فرید با ما خواهد بود و بیشتر خواهد گفت. همچنین در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به ماجرای افغانستان، تحولات این کشور رو مرور خواهیم کرد همراه با پروانه وحید منش و خواهید شنید که 5000 کارمند پیشین محلی افغان وارد اردوگاهی در آلمان شدند. گفتگویی خواهیم داشت با یکی از این پناهجویان از شهرام میریام. همه این مطالب رو با هم خواهیم شنید و نظر یک تحلیلگر رو هم درباره وضعیت کرونا خواهید شنید، یک کارشناس حوزه سلامت در ایران، محمد رضا محبوب فر، درباره این خواهد گفت که چگونه شد که شیر واکسیناسیون در ایران باز شد. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. در ابتدا میریم سراغ آخرین خبرهای کرونایی و اینکه وضعیت تا این لحظه که ما با هم داریم صحبت میکنیم به کجا رسیده و خبرها از چه حکایت میکنه. آخرین آمار، اگر که دوست دارید همین لحظه هم بدونید، آماری که حدود نیم ساعت قبل منتشر شده حکایت از این میکنه که 445 نفر دیگه جونشون رو در ایران از دست دادن، که البته این رقم یه مقداری پایین تر اومده با توجه به این نکته که خب میدونیم که بسیاری از کارشناسان داخلی، خارجی و حتی نهادهایی در ایران تردید دارن نسبت به این آمار. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برامون بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در حال حاضر بر اساس صحبت‌هایی که خود وزارت بهداشت داره می‌کنه، حداقل 246 شهر کشور در وضعیت قرمز قرار دارن. اصلاً هیچ شهری وضعیت آبی نداره. 144 شهر تو وضعیت نارنجی هستن و بقیه هم در وضعیت زرد قرار دارن. با این حال صحبت‌های خوشبینانه ای رو مقامات بهداشتی ایران می‌کنن، از جمله علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا که دیروز میگفت ما از پیک پنجم عبور کردیم و میگفت تا 4 هفته دیگه به کف این پیک میرسیم و تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن در آبان ماه به روزی 50 نفر میرسه، که خب هنوز هم عدد چشمگیریه. به هر حال آمار جان باختگان کرونا الان هم تو گفتی همچنان بالاست و چشمگیر، ضمن اینکه این آمار بسیار جای تردید هست. با این حال از چی بهش صحبت میکنن که کمی داره میاد پایین، اما از نگرانی ها کم نکرده محمد. آنچه که ما همچنان میخونی مسئله کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها هست. بیمارستان هایی که ICU هاشون پره، کمبود پرستار هست، نگرانی کادر درمانی هست از شیوع سویه جدید این ویروس و همینطور بازگشایی های زودهنگام. زمزمه بازگشایی مدارس هست و وزیر بهداشت داره میگه دانشگاه ها در شرایطی که هیچ کدوم این دانشجوها هنوز واکسن نزدن، بازگشاییش میگه در 15 مهر اتفاق میفته. مراسم 40 رو داریم و سفرها و جابجایی های جمعیت که منجر به گسترش این ویروس میشه و کادر درمانی ازش صحبت میکنه، اما آنچه که ما میشنویم اینه که دولت ایران تازه داره رایزنی میکنه که سفرها بیشتر بشن. اما از این جمع‌بندی که بگذاریم، بیشترین خبرها امروز حول صحبت‌های اخیر و امروز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشته که میگه وضع واکسن کشور بسیار علی خوبه، جای نگرانی نیست. به آمار جان باختگان اشاره میکنه که به قول ایشون روزی در این اواخر روزی 600 نفر حداقل جان خودشون را از دست دادن که ایشون خودشون هم میگن فاجعه بزرگی هست و میگه که الان نباید خواب به چشممون بیاد، اما میگه الان شرایط فرق کرده. از جایی که فکرش هم نمی کردن به جایی که باران ببارد، به قول ایشون سیل آمده و اینطور که میگن تا آخر شهریور ماه حداقل 40-50 میلیون دوز واکسن وارد ایران میشه. اما آنچه که ایشون بهشون اشاره میکنه و به هر حال مورد توجه هم قرار گرفته، مقایسه ایه که میکنه با جان باختگان جنگ. میگه ما در 8 سال جنگ ایران و عراق 230,000 تا 240,000 نفر رو از دست دادیم، کشته شدن، اما در این 18 ماه شیوع کرونا 1,300 نفر در واقع کشته شدن، که میگه که 100,000 بالای 100,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن، که میگه در مقایسه با جنگ بسیار زیاده. تازه این آمار هم جای تردید داره، باید ضرب در 3 و 4ش کرد. به هر حال وعده وعیدهایی که ایشون میدن این هست که وضع از اینی که هست بهتر میشه. من فقط باید اینجا هم تاکید کنم که 70% واکسن کرونایی که در الان وارد شده در ماهای مرداد و شهریور بوده. بارها مقامات حکومت ایرانی گفتن به خاطر تحریم بوده. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این تحریم ها یک شبه، این خبرها رو ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که کسانی که افرادی رو توی زندگیشون توی این روزهای اخیر از دست دادن نوشتن چرا تحریم، چه اتفاقی افتاده که تحریم برداشته شده. اما خب از اون ور هم صحبت‌های هست که میگفتن که علت تاخیر در واردات واکسن عمدی بوده و به خاطر تولید توزیع واکسن داخلی بوده و شرکت برکت که وابسته هم هست به دفتر رهبر آیت الله، رهبر خامنه‌ای.
بله، به آیت الله
علی خامنه‌ای.
بله، ستاد فرمان امام. بله، سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. من یک نکته رو بگم در خصوص مراسم مذهبی که کیانوش هم گفت. دولت عراق قرار بود 30,000 نفر از ایران پذیرش داشته باشه، الان این رقم رو به 60,000 نفر رسونده و تنها از طریق هوایی امکان پذیره. گفته شده هزینه پرواز هوایی 5 میلیون تومانه و داشتن تست PCR یا آزمایش PCR هم ضروریه برای اینکه بتونن زائران به عراق برن. از طرف دیگه الان کیانوش هم اشاره کرد به مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. این سوالی بود که من از محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت، پرسیدم که آقای محبوب فر در گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا هم بوده و از او پرسیدم که چگونه شد که در دولت آقای روحانی وضعیت واکسیناسیون به صورت دیگه‌ای بود و یک دفعه با اومدن دولت آقای رئیسی ورق برگشت و به نوعی خیلی خودمونی اگر بخوایم بگیم شیر واکسیناسیون کرونا یک دفعه باز شد. محمد رضا محبوب فر در تهران.
اولویت نخست دولت آقای ابراهیم رئیسی واکسیناسیون بود و ایشون به درستی متوجه شدن که تا زمانی که ایمنی جمعی در کشور پدید نیاد، واکسیناسیون سرعت نگیره، به هیچ عنوان امکان تحقق سایر شعارهای ایشون به ویژه در حوزه اقتصادی نخواهد بود. اما این که شما
یعنی آقای محبوب‌فر ببخشید قطع میکنم صحبتتون رو، یعنی اولویت دولت آقای روحانی غیر از این بود؟ یعنی فکر میکرد که واکسیناسیون نمیتونه کمک کننده باشه؟
بله، ببینید، من معتقد هستم که اگر بخواهیم یک مقایسه تطبیقی انجام بدیم دولت قبل و دولت فعلی را، متاسفانه دولت قبلی بعضاً گرفتار خود تحریمی هایی شد و متاسفانه به صورتی بود که نگاه دولت قبلی روی تولید داخل کشور بود از نظر واکسن های داخلی. اما بعد از اینکه متوجه شدن که مثل اینکه سیر سعودی و بیماری کرونا در کشور بالاتر از پیش بینی ها و برآورد ها هست، به این نتیجه رسیدن که واکسیناسیون در داخل با واکسن‌های داخلی نمیتونه کافی باشه و برای همین در دولت جدید هم در حال حاضر نگاه ها به خارج از کشور هست، به طوری که در دولت آقای رئیسی هم وزارت امور خارجه و هم وزارت بهداشت و درمان پای کار هستند. و خیلی جالبه که خود سپاه پاسداران برخلاف این که در دولت قبلی در واقع صحبتی ازش نبود در خصوص بحث واکسیناسیون و بسیج امکانات، الان در دولت جدید مثل این که در واقع همه اومدن پای کار مثل و به نظرم تعداد محکومین‌های بالا این وضعیت رو به وجود آورده که اولویت نخست دولت جدید واکسیناسیون باشه.
ولی فکر نمی‌کنید که اینها آقای محبوب فر برمیگرده به اینکه به هر حال بخشی از اینها طرحهایی بوده که در دولت پیش بوده و به هر حال دولت آقای رئیسی اومده و اینها رو داره اجرا میکنه و اینها به نام آقای رئیسی الان داره تموم میشه، با توجه به این که این رو هم در نظر بگیریم که در همون زمان صحبتهایی میشد در مخالفت با واکسنهایی که تولید کشورهایی هست که حالا به طور مشخص بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همین موجب شد که خیلی از واکسن‌های خارجی نیاد داخل ایران، ولی بعداً این حرف‌ها تغییر کرد به نوعی که به هر حال واکسن‌هایی که تولید اون کشورها نباشند، حتی اگر اون واکسن‌ها بدونیم که ریشش مثلا فایزر یا واکسن دیگه‌ای، برمیگرده به آمریکا.
ما شاهد بودیم که در اواخر دولت آقای روحانی پیک پنجم سر باز کرد، تعداد مرگ و میرها حتی به بالاتر از 600 نفر و 700 نفر، اون هم به طور تازه آمار رسمی افزایش پیدا کرد. حتی در زمان دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم که خود وزارت بهداشت و درمان یک عقب نشینی آشکار انجام دادن در خصوص بحث واردات واکسن‌های خارجی معتبر به کشور، از جمله واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی. و همین مسئله منجر به این شد که آقای رئیسی هم به دلیل اینکه فشارهای زیادی روی ایشون و دولت ایشون وجود داشت و با توجه به اینکه ما در دولت قبلی فقط شاهد حرف زدنها بودیم و نه عمل کردنها، بیشتر شعار داده می شد عمل نمی شد. اما من خدمت شما بگم چون که آخرین شانس جمهوری اسلامی ایران جناحی هست که الان آقای رئیسی در واقع نمایندگی میکنند در دولت جدید، و الان هم اولویت نخست کشور باید واکسیناسیون باشه و ما الان این شواهدی که داریم مشاهده میکنیم در داخل ایران گویا مثل این که تعداد محموله های وارداتی واکسن به کشور شتاب گرفته. و یک نکته دیگری رو هم من باید خدمت شما عرض بکنم، در همون دولت آقای روحانی متاسفانه وضعیت به گونه ای شد، به ویژه تحریم های ایدئولوژیک و تحریم هایی که به طور سیاسی در خصوص واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی صورت گرفت، متاسفانه کشور 200 روز نسبت به واکسیناسیون جهانی عقب افتاد. اگر بنا باشد که ما به یک ایمنی جمعی نائل بشویم، حتما باید روزانه حداقل 2 میلیون دوز باید واکسن تدریج بشه.
بله، محمد رضا محبوب فر بود، کارشناس حوزه سلامت در تهران. آقای محبوب فر توی گفتگوش همون اشاره هم به یک چیزی داشت که حتی اگر وعده ها تحقق پیدا کنه تا بهمن ماه و واکسن ها زده بشه با سرعت بهتری، باز هم 150 هزار نفر از شهروندان ایرانی قربانی کرونا میشن با وجود حتی سرعت بخشیدن به واکسیناسیون. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید، با هم یک فاصله بگیریم و برگردیم صفحه افغانستان رو ورق بزنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
دیروز اولین هواپیمای غیر جنگی یا بگیم تجاری مسافربری از فرودگاه کابل پرواز کرد و این هواپیما متعلق به قطر ایرلاین بود و البته این رو هم باید بگیم که هواپیما چارتر بود اتباع خارجی رو با خودش هم کرد و گفتند که فرودگاه رو در اصل ترک ها و قطری ها بهش سامان دادند، تعمیرش کردند تا این پرواز صورت بگیره و وعده پروازهای بعدی رو هم دادند. این تنها خبر نبود در افغانستان. تحولات افغانستان رو با پروانه وحید منش پی بگیریم.
با گذشت بیش از 25 روز از سقوط کابل به دست طالبان، روز گذشته یک پرواز مسافری با 113 سرنشین اتباع خارجی کابل را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. مسافران این پرواز که اکثران آمریکایی، بریتانیایی، اوکراینی، کانادایی و آلمانی بودند، از 9 شهریور و پس از خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و تعطیلی فرودگاه حامد کرزی در انتظار این پرواز بودند. به دنبال تسلط طالبان بر کابل در 24 مرداد ماه سال جاری، نیروهای آمریکایی تا زمان خروج از افغانستان طی حدود 3 هفته توانستند 124 هزار نفر را از فرودگاه کابل به خارج منتقل کنند. مطلق بن ماجد القحطانی، فرستاده ویژه قطر در کابل، گفته است که پرواز مسافربری انجام شده در روز پنجشنبه از کابل به دوحه یک پرواز عادی بوده و هدف آن عملیات تخلیه افراد نبوده است. مطلق بن ماجد القحطانی تاکید کرده که امروز جمعه هم یک پرواز دیگر انجام خواهد شد. اما اعلام ترکیب کابینه موقت حکومت طالبان و از جمله اینکه تعدادی از این وزیران در فهرست تحت تحریم سازمان ملل یا تحت پیگرد قانونی به اتهام تروریسم از سوی آمریکا قرار دارند، واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در اولین واکنش این کشور به این کابینه اعلام کرد کابینه حکومت طالبان مشروعیت ندارد. The Taliban seek international legitimacy and support. Any legitimacy, any support will have to be earned. سخنگوی کاخ سفید هم روز گذشته گفته بود که کابینه اعلام شده توسط طالبان نتوانسته است احترام جامعه جهانی را کسب کند. در همین حال عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که ایجاد حکومت در افغانستان به این کشور جنگ زده کمک کند تا خشونت و افراط از بین برود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز گذشته در نشست شورای امنیت گفت بیشتر وزرای حکومت طالبان در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارند. این در حالی است که طالبان گفتند که بر اساس توافقشان با آمریکا، نام‌های اعضای طالبان از لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل باید حذف شوند. اما وزیر دفاع آمریکا دیروز در این باره که ممکن است در پی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و روی کار آمدن گروه طالبان القاعده از آن کشور برای بازیابی خود استفاده کند، هشدار داد. لوید استین در جمع خبرنگاران در کویت گفت که بازگشت القاعده به افغانستان تهدیدی علیه ایالات متحده خواهد بود و واشنگتن آماده است که از تحقق آن جلوگیری کند. آقای استین با خطاب قرار دادن طالبان در این سخنان گفت که آمریکا توقع دارد این گروه به القاعده اجازه ندهد از خاک افغانستان به عنوان پایگاهی برای انجام حملات تروریستی خود استفاده کند. ایالات متحده در حالی از طالبان می‌خواهد که دست از خشونت بردارد و اجازه ندهد القاعده و گروه‌های تروریستی دیگر در این کشور پا بگیرند که خبرها از شهرهای مختلف افغانستان حاکی از اعمال خشونت طالبان علیه مردان و زنان عادی و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است. روز گذشته مردم بسیاری از شهرهای افغانستان از جمله کابل و هرات به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت طالبان و سیاست‌های پاکستان شعار سر دادند. در این میان روزنامه نگاران، فیلم برداران و خبرنگارانی به دست طالبان بازداشت شدند. هرچند تعدادی از آنها پس از ساعاتی آزاد شدند، اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آثار ضرب و شتم را بر پیکر این خبرنگاران به وضوح نشان می‌دهد. نعمت الله نقدی، خبرنگار روزنامه اطلاعات افغانستان، پس از آزادی در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهند طالبان این رویه را ادامه دهند.
هرچی داد و بیداد میکردم که من نکردم، اما خشونت نکنیم، من خبرنگار استم، اهمیت نمیدادم. اتفاقا مسخره میکردم که خبرنگار استی، فیلم پخش میکنیم، تظاهرات گسترش میتین. من فقط داد و بیداد میکردم. تمام طالبایی که آمده بودن برای زدن من همه همسین و سال من بودن، از من پایین تر، حتی 18 ساله 17 ساله بسیار جوان جوان بودن.
در شرایطی که طالبان به سرعت جای پای خود را در افغانستان محکم میکنند و شرایط پنجشیر، تنها ولایتی که هنوز به طور کامل به دست طالبان نیفتاده، در حاله از ابهام است، سازمان ملل میگوید تا نیمه سال آینده نرخ فقر در افغانستان به 98% برسد، رقمی که میتواند زندگی تک تک مردم این کشور را دستخوش بحران، جابجایی و یا فروپاشی کند.
بله، پروانه وحید منش بود. صفحه تحولات افغانستان رو اجازه بدید ادامه بدیم با نگاهی به وضعیت مهاجرانی که به دیگر کشورها رفتند. آلمان نزدیک 5000 تن از کارمندان پیشین محلی همراه با خانواده هاشون و همچنین کنشگران حقوق بشر افغان رو در خودش پناه داده. یک قاضی افغان از جمله ساکنان اردوگاه پناهندگانه که همکار ما شهرام میریان در آلمان به سراغ او رفته و با او گفتگویی داشته. بشنویم از آنچه که گذشته بر این قاضی افغان در گفتگویی که همکار ما داشته باشه.
من در افغانستان رشته حقوق خواندم، بعد که فارغ شدم در یک سازمان حقوق بشر کار میکردم. مدت یک سال اونجا کار کردم، بعدا به حیث وکیل مدافع کار میکردم در وزارت عدلیه. بعد از یکی دو سال به حیث قاضی در محکمه افغانستان یا دادگاه عالی کار کردم. یعنی در حقیقت ما کسایی بودیم که مستقیما همراه گروه های تروریستی طرف بودیم. بسیار افراد مهم و خطرناک از اونا رو ما مورد محاکمه و مجازات قرار دادیم. اونا تعدادشان به هزاران نفر میرسید و اونا نه تنهایی که قانون بالایشان تطبیق نشدن، بلکه از زندان رها شدن و فعلا اکثریتشان در مقامهای بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنند.
شما به احتمال زیاد مسائل افغانستان رو دنبال میکنید با توجه به اینکه طالبان دولت موقت خودش رو اعلام کرده.
یقینا ما طبعا موضوع افغانستان رو دنبال میکنیم. طالبان بدبختانه کابینش کاملا تقومی و کسایی را انتخاب کردن که اونا هیچ مسلکی نیستند و امورات حکومتداری را طبعا نمیتونه که به صورت مسلکی و درست پیش ببره. به مخاطر هم در داخل و هم در خارج طرفدار نداره. اختلافات شروع شده، تظاهرات کردن مردم در ولایات استانهای مختلف، تظاهرات صورت گرفته، تظاهرات هم سرکوب شده توسط افراد گروه طالبان. کسایی هم که به تظاهرات راهبرمایی شرکت کرده بودند یا خبرنگارای صحنه را پوشش میدادن اونا مجازات شدن.
از طرفی در پنجشیر هم حرکت هایی شروع شده.
استان پنجشیر دره استراتژیک است. در سابق هم هر نوع تحولی که در افغانستان آمده اونا مقاومت کردن. در زمان تجاوز روزها هم مقاومت کردن. در زمانی که در سال 2001 طالبا حمله کرده بودن هم در پنجشیر مقاومت کرد. طالبا اون زمان هم موفق نشد در پنجشیر کنترلش بگیره. این دفعه هم پنجشیر مقاومت کرده. حال جنگ بسیار به شدت ادامه داره، ولی متاسفانه پخش میشه که حکومت پاکستان مستقیما در جنگ دخالت کرده و تیارای بی‌سرنشینش و دیگر تیارای جنگیش اونجا حضور پیدا کرده و مقاومتگرها را مورد بمباردمان قرار داده. وضعیت بسیار خراب است.
سوال بعدی این هستش که شما چند وقت هستش که وارد این اردوگاه پناهندگی در آلمان شد؟
ما تقریبا 3 هفته میشه وارد آلمان شدیم. برنامه نجات آلمان. خانم ما 2 فرزند و 2 فرزند دیگر هم در افغانستان جای ما مانده. چون وضعیت خراب بود ما فرار کردیم، نتونستیم همه گیر جمع کنیم بیاریم. 2 فرزندان ما که یکیش 13 ساله است و دیگرش 17 ساله، اونا جای ما مانده.
خب الان در این اردوگاه پناهندگی در شهر بیتبورگ آلمان چگونه زندگی رو میگذرونید؟
اینجا زندگی مناسب است، یعنی قناعت بخش است از هر لحاظ بر ما. جای و امکاناتش مناسب است و رسیدگی به موقع میشه، غذایش خوب است.
شما تا که در این اردوگاه بیتبورگ خواهید بود و مقام های آلمانی به شما چه گفتن؟ آیا قرار است شما رو در شهرهای آلمان تقسیم کنن؟
قرار است در شهرهای آلمان تقسیم شویم، ولی مدت دقیقش معلوم نیست. اول قرار برای این بود که برای 15 روز در اینجا قرنطین باشیم تا مسائل مرضی کرونا و حرفا نباشه، و دوم دیگه هم کیس ما تای مراحل اداریش ختم شوه. دوم در هر شهری که مثال از دوستا و فامیلای ما اونجا زندگی داشته باشه، بنا به درخواست خود ما گفتن که شما رو به مو شهر اسکان میدهیم.
بله، شنیدید صحبت‌های قاضی افغان رو که همراه 5000 نفر دیگر از کارمندان پیشین محلی، خانواده‌هاشون، کنشگران حقوق بشر افغان وارد اردوگاه بیتبورگ در آلمان شدن. با همکارمون شهرام میریان صحبت کرده بودن. یک خبری هم اومد که لبنانی‌ها هم پس از اینکه یک سال رو بدون حکومت سپری کرده بودند، بالاخره تونستن به یک توافقی برسن و قراره که دولت یا کابینه لبنان تشکیل بشه، که قطعا در مجله شامگاهی سعی میکنیم حتما نگاهی داشته باشیم به تشکیل کابینه لبنان و اتفاقاتی که در اونجا داره میفته و این کشور رو هم از نظر دور نداریم، با توجه به اینکه به هر حال کشوری است که به نوعی مهم برای ایران تلقی میشه. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.